اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، ژیلا سمی هستم. با امید از اینکه روز خوب و خوش را آغاز کرده باشین، برنامه ساعت با اخبار افغانستان و جهان آغاز میکنیم. با وجودی که به نظر میرسد مذاکرات سال بین حکومت افغانستان و گروه طالبان متوقف شده است، مقامهای افغان میگویند رئیس استخبارات آن کشور تقریبا هر روز با رهبران این گروه تندرو در تماس تلفنی بوده و در مورد قانون اساسی افغانستان و آینده سیاسی آن کشور صحبت میکند. بر علاوه به نقل از مقام‌های افغان، مشاور امنیت ملی افغانستان نیز هر یک ماه در میان با طالبان صحبت می‌کند. اسوشیتد پرس گزارش می‌دهد که اسناد را دیدند که در آن گفتگوها بین مقام‌های افغان و سطح رهبری طالبان در پاکستان و قطر درج شده است. یک مأمور امنیتی افغانستان که نخواست نامش فاش شود، فهرست را به اسوشیتد پرس ارائه داد که به آن تقاضاهای طالبان می‌گویند. بر اساس این سند، طالبان خواهان اصلاحات ویژه در قانون اساسی افغانستان می باشند، اما خواهان اصلاحات فوری نیستند. در بین خواسته های طالبان بر اساس این سند، آنها تعلیم برای دختران و پسران را در تمام سطوح قبول کردند، اما خواهان تفکیک جنسیتی می باشند. طالبان گفتند که زنان می توانند در تمام مراجع و پست ها به شمول امور دفاعی و عدلی شاغل باشند، اما در ستر محکمه نباید حضور داشته باشند. در این حال طالبان خواهان تضمین در قانون اساسی هستند که زن نباید رئیس جمهور افغانستان شود. اسوشیتد پرس می گوید اداره استخبارات افغانستان در مورد این تماس ها با طالبان ابراز نظر نکرده است، اما مقام هایی که از این تماس ها آگاهند می گویند معصوم سنگزی رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان تقریبا هر روز با عباس سنگزی رئیس دفتر قطر طالبان در ارتباط تلفنی است. البته این دو با هم نسبتی ندارند. دفتر محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی حکومت افغانستان از واکنش در مورد گزارش‌های تماس دفتر او با طالبان در قطر امتناع ورزیده است. طوفان بحری موسم بهاری که مناطق جنوب ایالات متحده را آماج قرار داده هنوز خاتمه نیافته و نگرانی ها از بابت بالا آمدن سطح آب در شهر یوستن تکساس شدت گرفته است. تاکنون 14 نفر به شمول یک افسر پلیس بر اثر سیلاب ها هلاک و حدود 30,000 نفر از خانه هایشان متواری شدند. مقامات ایالت تکساس میگویند سطح آب در مخازن ادکس و بارکر بسیار بلند آمده و مهندسان مجبور شدند آب بیشتری به سیستم تخلیه شهر برای کاهش فشار وارد کنند. از زمان رسیدن طوفان به تکساس میزان بارش 75 سانتی متر بوده که جاده ها را به دریاها تبدیل کرده است. بیش از 20 هلیکوپتر در عملیات نجات و امداد شرکت دارند. رئیس جمهور ایالات متحده در تازه ترین واکنش به آزمایش راکت کره شمالی که روز سه‌شنبه از فراز ژاپن عبور کرد تاکید کرد از سوی امریکا تمام گزینه ها برای رویارویی با کره شمالی روی میز است. رئیس جمهور ترامپ گفت دنیا پیام جدید کره شمالی را واضح و رسا دریافت کرد، یعنی این رژیم هیچ معیار بین المللی را محترم نمی داند و به همسایگان و اعضای سازمان ملل توهین می کند. آقای ترامپ هشدار داد که رفتار بی‌ثبات کننده کره شمالی تنها به انزوای بیشترین کشور در منطقه و جهان کمک می کند. شورای امنیت ملل متحد برای بررسی آزمایش راکتی کره شمالی که تخلف از قطعنامه‌های آن شورا علیه پیونگیانگ تلقی می شود تشکیل جلسه می دهد. وزرای خارجه ژاپن و کره جنوبی خواهان تشدید تحریم های سازمان ملل متحد در قطعنامه جدید علیه کره شمالی شدند. اتحادیه اروپا آزمایش راکتی کره شمالی را محکوم و تاکید کرده است پس از تشکیل اجلاس شورای امنیت با آن واکنش متناسب نشان خواهد داد. تهران تقاضای ایالات متحده مبنی بر تفتیش یک ساحه نظامی را توسط رئیس اداره هسته‌ای ملل متحد رد کرد. تفصیل بیشتر را از حفیظ آصفی می‌شنویم.
محمد باقر نوبخت سخنگوی حکومت ایران گفته است که دسترسی به تأسیسات نظامی آن کشور ناممکن بوده و همه اطلاعات در مورد این تأسیسات محرم می باشد.
فقط از طرف اونها بیان آرزوهاشون است، وگرنه ما بسیار مصمم از همه چیزی که بتوانه منافع و مصالح ملیمون رو تامین بکنه از او دفاع میکنیم و این صحبت قابل استماع نیست.
هفته گذشته نیکی هیلی سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد بر اداره بین المللی انرژی اتمی تاکید کرد تا در تلاش دسترسی به پایگاه‌های نظامی ایران برآمده و اطمینان حاصل کند که تهران سرگرم فعالیت‌های نباشد که بر اساس توافق هسته‌ای از انجام آن منع شده است.
و ویلیام و هنری پسران شاهزاده چارلز و لید بریتانیا امروز به یاد بود از 20 سال مرگ مادرشان شاهزاده خانم دایانا با نمایندگان مؤسسات خیریه‌ای که دایانا از آنها حمایت میکرد ملاقات خواهند کرد. با وجودی که دایانا در 31 آگست سال 1997 در اثر یک حادثه ترافیکی کشته شد، اما او همچنان محبوب قلب‌ها در بریتانیا و سراسر جهان باقی مانده است. زمانی که هر گوشه و کنار افغانستان ماین‌های تعبیه شده جان هزاران افغان را گرفته و شمار زیاده به شمول اطفال معیوب ساخته بود، شاهزاده خانم دایانا در راستای آگاهی دهی از خطر ماین‌های زمینی تلاش زیاده به خرج داده و تا خود یک بار در دهه 90 از یک ساحه ماین‌گذاری شده در انگولا عبور کرده بود. پایان اخبار.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنوندگان عزیز سلام، نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. روز را با گفتار نیک، پندار نیک و کردار نیک با گزارش های از افغانستان و جهان دنبال میکنیم. در آستانه عید قربان یکی از موضوعاتی که بیشتر روی آن بحث صورت میگیرد و میتواند جنجال برانگیز باشد بردن عیدی به نامزدان است. خانواده هایی که دخترانشان نامزد هستند توقعات خاصی از خانواده های پسران یا نامزدان دخترانشان دارند. در این میان خانواده های هستند که توان پرداخت مصارف گزافه ایدی بردن را دارند، اما عده کثیر خانواده ها از توان آن برآمده نمی توانند و به اصطلاح برایشان کمرشکن می باشد. عواقب مصارف کمرشکن ایدی بردن چی هست؟ توجه شما را به مصاحبه نجیب خلیل با نادره نهرینوال، فعال جامعه مدنی، فعال حقوق زن جلب می داریم که با آواز خانم نهرینوال در رابطه با عواقب مصارف کمرشکن ایدی آغاز می شود. توجه کنید.
چون آمد آمد ایدی قربان است. اگر ایدی رمضان برات نه یا سال نو می هست. نمی فکر می کنم که یک مصارف بسیار گزاف و یک مصارفی است که واقعا به خانواده پسر بسیار مشکل است. ما چشم دید خدا که بر شما بخواهیم بگویم اکثریت فامیلا حتی توقع دارن، تقاضا دارن، زنگ می زنن به خانه بچه دار که دختر ما بچه شما دادگی است، اید با آمدن اید شما باید اینمی میوه خوش می خانواده را یا مثلا پلای که می خواین و گوسفند و اگام بز دپا. این را شما بهتر می دارین نجیبه جان که وضعیت اقتصادی مردم افغانستان قدر خوب نیست که با وقت یک کس را یک جوان را کمرشکن بسازی و برشان بگنی که از اینی چیزایی که فعلا موجود است و مثلا فلانی همسایه نمی کار کرده باید شما بکنین. ببینین این ما رسم رواج گفته نمیتونین به خاطر که کدام رسم رواج مشخص در قانون اساسی کشور گنجانیده نشده که باید از یک جوان مجبور بسازی که برای ما به نام ایدی به نام براتی یک چیزی بیار.
اگر نتونه می خانواده پسر نتونه که می چیزایی که ناخواستن برشان بده چی میشه؟ نتیجه چی شده؟ شما چی خاطره دارین؟
من تا جایی که خاطره دارم مناسبات از دو فامیل خوب این از اینجا سرانجامش از اینجا است که یک شیرگی و یک جگرخونی و یک خشونت در بین دو خانواده پیدا میشه. حتی مشکلات بین بچه و دختر پیدا میشه که برای همسایه این تو یک چیز آوردی چرا برای من آوردی. این مشکلات در سیلن در شرایط افغانستان و وضعیت افغانستان خانواده ها درک نمی کنند، تحلیل نمی کنند که وضعیت افغانستان در چی حالات است و ما چرا مجبور بسازم اینو بچه.
خانواده هایی که میفهمنم که عمو داماتشان که یعنی دامات آیندهشان دخترشان نام یا نامزاد دخترشان از توان از اونمو برآمده نمیتونه، پول نداره که اونمو خواسته از اونا رو برآورده بسازه، چطورند؟ چی میخواه که اینا باید خیلی او از کجا کنه؟
ما میبینیم علی جوانی که بیچاره با وصفی که خودش یک محصل است یعنی مجبور است که یک مقدار پول از یک طرف پیدا کنه به معنایی که خرج کنه، یا از یک دوست پولدار خود، یا از یک دکاندار، یا کسی را مجبور بسازه که بگه من مت یک شرایط در ما خانه خاصی وضع کرده، شما باید در شکل میشه برای من این مقدار پول بدین که تا برای من ماش بده، یا پدرم ماش بگیره یا مادرم، تا بالاخره من بتونم که یعنی دست معنانات که ایلند در وطن جریان داره.
نادره جان محترم، شما چی گفتنی دارین برای می خانواده‌ای که امی رقم مصارف گزافه توقع دارن؟
پیام ما به خانواده محترم افغانستان، به خصوص به مادرای محترم و مو جوانایی که نامزد هستن، اول خود متوجه نامزد خود باشن، وضعیت اقتصادی شه ببینن. پیام ما به تمام مردم افغانستان همین است که از مصارف گزاف، از این مصارف که ایدی و براتی و نوروزی، از این جفا خودداری کنه که تا اون بچه بتونه که با می دختر این خوب زندگی کنه و یک آینده درخشان داشته باشه.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
جمعیت هلال احمر افغانی میگوید که ارقام بیماری سوراخ قلب به طور بی‌سابقه افزایش یافته است. با گفته مسئولان آن نهاد، در گذشته ماهانه تا 10 کودک مبتلا به بیماری سوراخ قلب در آن اداره برای تداوی مراجعه میکرد، اما اکنون این رقم در یک روز به ثبت میرسد. در این مورد خیرالله رسولی، خبرنگار رادیو آشنا، از کابل گزارش میدهد.
مقام های جمعیت هلال احمر افغانی گفتند که ارقام کودکان مبتلا به بیماری سوراخ قلب افزایش یافته است و هر روز از 1 تا 10 کودک برای تداوی به این اداره آورده می شوند. دکتر محمد سلیم بهرمند، رئیس خدمات صحی جمعیت هلال احمر افغانی، روز سه‌شنبه هنگام امضای تفاهم نامه تداوی کودکان بیماری سوراخ قلب با بنیاد خیریه صلیب سرخ چین گفت در حال حاضر کودکان مبتلا به بیماری سوراخ قلب به 6700 تن می رسند که در انتظار تداوی به سر می برند. با گفته دکتر بهرمند، با گذشت هر روز شمار مبتلایان این بیماری افزایش می یابد.
واقعا این روز افزون است. دیگر در شروع پروگرام ما که پروگرام شروع کرده، شاید ما در یک ماه بین 1 تا 10 مریض می داشتیم را جستر نرمان. حال روزانه بین 1 تا 10 مریض روزانه را جستر.
رئیس خدمات صحی جمعیت هلال احمر افغانی افزود که در سال 1395 در حدود 2000 کودک مبتلا به بیماری سوراخ قلب ثبت شده بود، اما این نهاد در داخل و خارج صرف 1200 تن آنها را تداوی کرده است. افزایش این بیماری جمعیت هلال احمر افغانی را واداشته است که راه‌های تازه برای تداوی کودکان بیمار جستجو کند. به همین منظور امروز رئیس خدمات صحی جمعیت هلال احمر افغانی و بنیاد خیریه صلیب سرخ چین یک تفاهم نامه همکاری را امضا کرد که بر اساس آن چین 500 طفل مصاب به سوراخ قلب را تداوی خواهد کرد. حامد اکرم، سرپرست جمعیت هلال احمر افغانی، هنگام امضای تفاهم نامه گفت
با همکاری دو جانبه هر دو طرف توانست که 21 طفل آماده بسازن که به کشور چین فردا سفر کنند. این قدم اول است و در آینده وعده هایی که به ما داده شده این ادامه پیدا میکنه و این پروسه همکاری یک همکاری دواندار انشالله خواهد بود.
سرپرست جمعیت هلال احمر افغانی ابراز امیدواری کرد که در این زمینه با همکاری دوامدار چین زمینه تداوی شمار زیادی از کودکان مبتلا به بیماری سوراخ قلب فراهم شود. سونگ شوپینگ، سکرتر جنرال بنیاد صلیب سرخ چین گفت امکانات تداوی این 12 کودک افغان که از بیماری سوراخ قلب رنج میبرند در داخل افغانستان فراهم نبود، به همین دلیل به چین فرستاده میشوند. آقای شوپینگ افزود ما امیدواریم که این پروگرام بشری نجات زندگی برای دراز مدت وسعت یابد. صلیب سرخ چین در نظر دارد که در بخش های منابع بشری ارتقای ظرفیت و تکنیکی نیز همکاری کند. جمعیت هلال احمر افغانی از سال 1388 خورشیدی به این طرف برنامه تداوی کودکان مبتلا به بیماری سوراخ قلب را آغاز کرد که تا اکنون نزدیک به 12000 بیمار را ثبت کرده که از این میان 5200 تن را تداوی کرده است. این جمعیت عملیات ساده قلب را در داخل افغانستان انجام می‌دهد و بیمارانی را که نیاز به عملیات‌های پیچیده داشتند قبل از امضای تفاهم نامه با چین به هند می‌فرستاد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
از یک سو تلاش به خاطر تأمین سال و سوی دیگر افزایش خشونت‌ها در افغانستان مردم آن کشور را در مورد چگونگی وضعیت در آینده نگران ساخته است. مقامات افغان میگویند پاکستان وعده داده است تا در مبارزه با گروه‌های دهشت افغانی با شمول شبکه حقانی در داخل آن کشور کار جدی خواهد کرد. اما کابل دیروز شاهد حمله مرگبار دیگری بود. احمد سیرزیا از تلویزیون آشنا مصاحبه با میرداد خان نجرابی رئیس کمیسیون امنیت داخلی ولیسی جرگه افغانستان انجام داده است که به توجه می رسانیم.
شنیدیم که پاکستان و یک بار دیگه وعده کرده که در مبارزه با گروه های تندرو و دهشت افغان به شمول طالبان و شبکه حقانی در داخل پاکستان کار جدی می کنند. آیا کمیسیون شما پس از اعلام استراتژی تازه آمریکا بر افغانستان و منطقه به ویژه بر پاکستان با مقامات افغان به ویژه نظامیان افغان در مورد چگونگی تعامل و یا هم ترسیم و یا هم روی کار کردن استراتژی با اسلام آباد جلسه کردین؟ آینده را شما چگونه پیش بینی کردین با تعامل با پاکستان؟
اون چیزی که گفتم میتونم یک هیئت بلندپایه که قبلا از طرف شورای ملی پاکستان به افغانستان آمده بود که تعداد سیاستمداران و رهبرای احزاب سیاسیش بودند، ولی اون چیزی که توقع میره از پاکستان با در نظر داشت اعلان استراتژی جدید ایالات متحده آمریکا در افغانستان که هم از بود منطقوی، بود زمانی و هم از لحاظ باز بودن راه صلح، یعنی پیوستن طالبان با پروسه صلح، گفتم میدونیم که پاکستان در طول چند دهه ای که در افغانستان آنچه که وعده کرده به هیچ وعدهش وفا نکرده و مردم نسبت به عملکرد پاکستان دیگه باور ندارن. تا زمانی که منافع خود را به خطر نبینن به هیچ وجه در گفتهایشون صادق نیستن و مردم افغانستان هم باور ندارن. و حالا جامعه جهانی هم به این باور رسیده که گویا پاکستان با وصف گرفتن بیشترین کمک ها از ایالات متحده آمریکا و کشورهایی که افغانستان هم کمک میکنه در تمام مواردی که وعده داده عمل نکرده. با وصف فیزیک در افغانستان 20 گروه حراس افغان فعال هستند. مراکز شورای پشاور، میرامشا، کویتا و امثال هم در اونجا وجود داره. موجودیت بن لادن در هیبت آباد، ملا عمر در کراچی و همچنان ملا منصور در کویتا شاهد این ادعای ما است.
رابطه ولسی جرگه با قصر ریاست جمهوری حالا چگونه است؟ آیا ریاست جمهوری در تبانی و یا هم در مشوره با شما موارد را بحث میکنه که در آینده با پاکستان به خاطر جلوگیری از افزایش ناامنی و یا هم خسارت بیشتر چگونه استراتژی بسازه و یا هم تعامل بکنه؟
من فکر میکنم که قبل از اعلان استراتژی ایالات متحده آمریکا در قبال افغانستان جلسات متعددی با هیئت اداری و کمیته رؤسای ولسی جرگه و همچنان با مشتان جرگه وجود داشت که در این رابطه من فکر میکنم اکثریت نماینده های مردم در ولسی جرگه و مشتان جرگه متفق القول هستند که در بخصوص بعد از اعلان استراتژی جدید ایالات متحده در رابطه با دوام وضعیت که از لحاظ زمانی مقید نیست و همچنان از لحاظ صلح که رای صلح باز است و همچنان بود منطقویش بیشتر مد نظر گرفته شده که همه اعتراضات انتقادات از طرف شورای ملی هم بالای دولت افغانستان همیشه مبنی بر این بوده که گویا در برابر پاکستان همیشه برخورد دوگانه صورت میگیره، نه اینکه گویا دولت افغانستان ولسی جرگه وادار و ساخته باشه که شما در برابر پاکستان نرمش بکنی، بلکه همیشه تقاضای نماینده‌های مردم در ولسی جرگه و شورای ملی بوده که باید یک موضع‌گیری قوی و قاطع در برابر پاکستان وجود داشته باشه تا در افغانستان در قسمت مداخلاتشون جلوگیری صورت بگیره.
نجوبی صاحب تشکر از وقت شما، با امید بحث در برنامه بعدی. بقیه روز شما خوش.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و باز هم از افغانستان. وزارت خارجه افغانستان یک سلسله تعدیلات را در قانون مسافرت و اقامت ادبای خارجی در افغانستان پیشنهاد کرده است. این پیشنهادات چه اهدافی را در پی داشته و کدام برنامه ها شامل آن می شود؟ احمد شکیب مستغنی سخنگوی آن اداره طی مصاحبه با رویا زمانی گفت این تعدیلات در راستای حمایت از سکتور خصوصی و جلب سرمایه گذاری خارجی صورت گرفته است. توجه نمایید به این مصاحبه.
به منظور جلب سرمایه گذاری خارجی و همچنان فراهم ساختن تسهیلات در زمینه مسافرت و عبور و مرور تجار و سرمایه گذاران، وزارت امور خارجه یک سری تعدیلات را در قانون مسافرت و اقامت ادبای خارجی در قلمرو جمهوری اسلامی افغانستان پیشنهاد نموده بود. این تعدیلات به منظور حمایت از سکتور خصوصی و گسترش روابط میان تجار که یکی از اولویت های حکومت افغانستان از جمله در چارچوب کنفرانس همکاری های اقتصادی منطقوی بر محوریت افغانستان یعنی ریکا و تدابیر اعتمادسازی پروسی قلب آسیا می باشد صورت گرفته است که سهولت های یاد شده مشمول افزایش مدت اعتبار ویزه از ویزه که قبلا از 3 ماه الی 1 سال بود، حالا از 3 سال با چندین دفعات ورود و تا 3 سال شده و همچنان تمدید آن برای مدت الی 3 سال دیگر و صدور ویزه حین ورود برای سرمایه‌گذاران خارجی که میتونن افراد معتبر ارائه بکنن و همچنان کاهش در قیمت یا محصول ویزه تجارت هست. کاهش هم در قیمت یا محصول ویزه تجارت طوری است که محصول ویزه تجارت 1 ماهه و با حق 1 بار ورود که قبلا مبلغ $100 آمریکایی بود، حالا این مدتش به 3 ماه افزایش یافته و حق دفعات یعنی چندین دفعه ورود داره و قیمتش هم به $40 آمریکایی پایین آمده. به همین ترتیب محصول ویزی 3 ماهه و با حق 3 بار ورود مبلغ $200 آمریکایی، 6 ماهه با حق چندین دفعه ورود مبلغ $80 آمریکایی شده، محصول ویزه 6 ماه با حق دفعات ورود مبلغ $400 آمریکایی و با 1 سال با دفعات ورود مبلغ $160 آمریکایی.
خب آقای مستقنی، کدام کشورها شامل برنامه میشه؟
تجار و سرمایه‌گذار هر کشور باشه، یعنی سهولت برشان بنیان آمده که
با شمول کشورهای همسایه آقای مستقنی؟
بله بله، یکی مدت اعتبار ویزه افزایش یافته، دیگه در قیمت یا محصول ویزه کاهش به عمل آمده و دیگه ای که تعداد دفعات ورود افزایش یافته، در البته در ویزه هایی که برای تجار و سرمایه‌گذاران خارجی صادر میشه و همچنان اگر اینا بتونن اسناد معتبر را کنن که تجار و سرمایه‌گذاران هستن و به هدف تجارت و سرمایه‌گذاری به افغانستان سفر میکنن، حتی سهولت ویزه حین ورود برشان ایجاد شد.
با توجه به این کاهش که در مورد محصول یا پول ویزا پیشنهاد شده، آیا این کاهش باعث عایدات ملی افغانستان نمیشه؟ و از سوی دیگه آقای مستقنی، در شرایط کنونی افغانستان که نامنی ها روز به روز زیاد میشه، چه اطمینان وجود داره که برنامه کامیاب خواهد شود؟
البته از نظر کاهش در قیمت یا محصول ویزه برای تجار و سرمایه‌گذاران خارجی، حالا که این کاهش به عمل آمده، طبعا در اوایدی که از این ناحیه به دست آورد حکومت افغانستان یک کاهش به عمل می آید، اما از جانب دیگر مزیتی که داره این سهولت برای تجار و سرمایه‌گذار خارجی ایجاد میکنه برای مسافرت به افغانستان و تشویق میکنه تجار و سرمایه‌گذار خارجی که به افغانستان سفر کنن. البته این یکی از چیزهایی است که میتونه یک مشوق باشه و بدون شک نگرانی های امنیتی خود یک چالش است، اما شما میدونید که نهادهای امنیتی و دفاعی جمهوری اسلامی افغانستان شب روز در تلاش تامین امنیت در کشور هستن، چون از اولویت های دولت افغانستان است آوردن سهولت ها به تجار و سرمایه‌گذاران خارجی، چه در چارچوب کنفرانس همکاری های اقتصادی منطقه‌ای برای محوریت افغانستان یا آمریکا و چه در چارچوب تدابیر اعتمادسازی پروسه قلب آسیا، به اول لحاظ از تمامی زوایای ممکن دولت افغانستان با ایجاد مشاورها برای تجار و سرمایه‌گذار خارجی برای سفر به افغانستان تلاش میکنه و توجه داره و ایده در اولویت های کاری خود قرار داره.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شما به نشرات صبحانه رادیو آشنا صدای آمریکا گوش می دهید که بر روی امواج 1296 و 108.5 FM ادامه دارد. اداره پناهندگان ملل متحد از بنگلادش خواسته است تا به مسلمانان روهینگیایی در خلال گزارش‌های پناه بدهند که پناهندگی مردم متواری از خشونت در ایالت غربی راخین رد شده است. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا در زمینه گزارشی دارد که محمد احمدی به توجه می‌رساند.
کمیشنری عالی پناهندگان ملل متحد گزارش می‌دهد که از ناوقت روز پنجشنبه حدود 5200 نفر از میانمار بعد از آن وارد بنگلادش شدند که جنگجویان روهینگیایی بر 30 پسته پلیس حمله کردند. این اداره می‌گوید که هزاران نفر متواری که از انتقام‌گیری اردوی میانمار بیم دارند، طبق گزارش در امتداد سرحد جانب میانمار گیر مانده‌اند. ادریان ادواردز، سخنگوی کمیشنری عالی پناهندگان ملل متحد، به صدای آمریکا گفت که اداره وی نمی‌تواند این گزارش‌ها را تایید کند. او میگوید که این پناهجویان در بسیاری جاها در امتداد سرحد هستند و کارمندان آن اداره نمیتوانند در هر مکانی حضور یابند. آقای ادواردز گفت به طور واضح مردمی هستند که برای مسئولیت فرار کردند و نیاز به پناه دارند. ما با مقام‌های بنگلادشی در تماس هستیم. این وضعیت نمونه‌های مجزا از آنچه است که ما در حال حاضر میتوانیم آن را ببینیم. آقای ادواردز افسود، بنابراین من فکر نمی کنم که چیز سیستماتیکی اینجا جریان دارد. آیا ما به آن مردم دسترسی داریم که در داخل در آن طرف سرحد کمکشان کنیم؟ نه، ما اکنون به آنان دسترسی نداریم. ادواردز می گوید که کمیشنری عالی پناهندگان ملل متحد نمی تواند این گزارش ها را تایید کند که حاکیست صدها نفر، اگر هزاران نباشد، در ایالت راخین کشته و زخمی شدند. آقای ادواردز گفت ما گزارش‌های متفاوتی را در مورد ارقام تلفات دیدیم که شامل بیانیه‌هایی است که توسط مقام‌های حکومتی صادر شده است. ما در موقفی نیستیم که آنها را تایید کنیم. ما تقاضا داریم که سرحدات باز باقی بماند. ما فکر می‌کنیم که این بسیار مهم است که مردم اجازه پیدا کنند به دنبال پناهگاه مسئول باشند. این بدترین شیوع خشونت در ایالت راخین از ماه اکتبر است که جنگجویان روهینگیایی 9 منصوب پلیس را کشتند که باعث مهاجرت جمعی شد. یک گزارش تازه سازمان بین‌المللی مهاجرت حاکی‌است که حدود 87,000 نفر طی 6 ماه گذشته به بنگلادش فرار کرده‌اند. اکثر خشونت از هفته گذشته به نظر می‌رسد در روستاهای روهینگیا اداره شده باشد، اما بودایی‌های راخین بعد از تشدید جنگ احساس امنیت نمی کنند و آنها به سمت جنوب در سیتوی مرکز آن ولایت نقل مکان می کنند. در آنجا آنها اکثریت هستند و امنیت بیشتری دارند.
شنوندگان گرامی، برنامه صبحانه رادیو آشنا تا ساعت 7 صبح به وقت افغانستان ادامه دارد. تا نیم ساعت دیگر که باز در خدمت خواهیم بود، توجه شما را به بخش دوم برنامه سرویس پشتو جلب می‌داریم.